رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
لحظات بامدادتون به خیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. اما در این لحظه از حضورتون دعوت میکنم بشنوید وقتی خیال در میزنه.
وقتی خیال در می زند.
سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در می زند. برای ضبط این قسمت از برنامه مهمان بزرگواری هستم که پژوهشگر و مؤلف هستن در عرصه تئاتر. مهمان منزلشون هستم، فضای بسیار صمیمی دارن و دکوراسیون خونهشون خیلی جذاب و خوبه. من همون اول که وارد شدم گفتم که آدم اینجا اصلا حوصله‌اش سر نمیره، یعنی من به عنوان یک غریبه اگه چندین ماه اینجا باشم انقدر جذابیت داره این محیط برای من و همینطور کتاب‌هایی که هست فکر نمی‌کنم به هیچ عنوان حوصله آدم سر بره. خیلی مرتب همه وسایل اینجا چیده شده، خیلی ها فکر میکنم یادگاری ها و خاطراتی هستن که دارند از گذشته و کتاب هایی هم که هست خیلی مرتب چیده شده توی قفسه ها و همینطور یه سری شاید نمایش نامه باشه که توجه منو خیلی جلب کرد که حالا میپرسم ازشون. خیلی مرتب اینا داخل کلاسور های تعلیقی چیده شده و مجسمه هایی که هست، تابلوهایی که هست، خیلی هاشون یک دنیا خاطره قاعدتا با خودشون همراه دارن. اما میخوام صحبت بکنم با استاد لاله تقیان. سلام.
سلام. سلام به شما و شنوندگان شما، در خدمتون هستم.
خانم تقیان، همون ابتدا برای ما از دوران کودکیتون بگید. دوران کودکی های شما کجا گذشت؟ چطور گذشت؟ و مخصوصا از خیال های دوران کودکیتون برای ما بگید.
والا کودکی من در تهران گذشت. به هر حال متولد تهران بودم و زیاد چیز مهمی در کودکی من نبوده که برای شما تعریف کنم. چندان خیالی هم نداشتم مثل همه بچه های معمولی. عروسک بازی هامو کردم با خواهر برادرها و بچه های فامیل بازی کردم. در دبستان اردلان در شمیران بودیم ما. در اونجا دبستانم رو تموم کردم، رفتم به دبیرستان مهر تجریش، دیپلمم رو گرفتم و بعد رفتم به دانشکده هنرهای دراماتیک که اونجا لیسانس تئاتر گرفتم. زیاد واقعی که برای شنوندگان شما جذاب باشه توش نیست.
چرا یه خورده بیشتر به گذشته ها برگردید؟ حتما هست. دوران کودکیتون چطور سپری شد؟ یعنی اصلا خیال پردازی نمی کردید؟ رویایی نداشتید؟ آرزوی دوران کودکیتون؟
وقت خیال پردازی نداشتیم چون ما 5 تا بچه خیلی شیطون بودیم و فرصت خیال پردازی نبود. ما با پدر و مادری که مرتب سر کار بودن و ما 5 تا در خونه به هر حال با هم همش بازی می کردیم. ولی میتونم بگم دوران کودکی بسیار راحت و شادی داشتیم ما. به هر حال هیچ محدودیتی برای بچه ها موقع در بازی کردن و این برون بر رفتن نبوده. دوران به خصوص مثلا دبستان خیلی جذاب بود، برای اینکه میدونید تو شمرون محله مثلا دزاشیگ و فرمانیه و اینها همه هم دیگر میشناختن، ناشناس تو مدرسه نبود از معلم و شاگرد. مدیر اون مدرسه خیلی خانم نازنینی بود، خیلی فوق‌العاده بود این خانم، که از اون خاطره‌های خیلی خوب دارم. واقعا این مدرسه رو عالیه داره میکرد، واقعا زن برجسته‌ای بود از لحاظ سواد و از لحاظ محبت و رفتار بچه ها بود. خیلی میگم دوران خوبی بود. بعد اون موقع شمرون مثل الان نبود که شما هر طرف به چرخین ساختمان ببینین و خیابون ببینین. یعنی راهی که ما از دزاشیب تا فرمانیه برای مدرسه‌مون می‌رفتیم در واقع همش جنگلک‌های کوچیک بود پر از درخت‌های میوه، که بخشی از وقت ما در رفتن و آمدن تو این جنگلک‌ها به بازی می‌گذشت. آره، محیط خیلی جذاب و قشنگی بود. بعد خب من چون یه خواهر دوقلو دارم که خیلی شبیه منه، این موضوع هم خیلی کمک میکرد به این که جلب توجه کنه، هی همه به ما نگاه کنن، هی ما دوتا رو پلا هم بایستونن ببینن که چقدر شبیهیم چقدر نیستیم.
دو قلوه اون زمان کمتر بودن؟
نمیدونم والا، کمتر که حتما نبودن، بودن.
همیشه دو قلوه ها جذاب هستن، جلب توجه میکنن.
ما چون خیلی زیاد شبیه هم بودیم و همه عوضی میگرفتن ما رو، خیلی این منظره همیشه جلوی چشم ما بود. هر جایی می رفتیم ما دوتا رو وای می سوندن کنار هم که نگاه کنن که چطور ممکنه دو نفر آدم این هم باشن و هیچ تفاوتی بینشون نباشه. الان دیگه بعد از این همه سال یه تغییراتی کردیم، ولی باز هم ما رو عوضی می گیرن. البته مثلا تو کوچه که را می ره اهالی محل با من اشتباه می گیرن، فکر می کنم من هم هنوز را می رم. خیلی شبیه این چیزی که از بچگی ها میتونم بگم در این حدوده.
چی شد که به تئاتر علاقه من شدید؟ به هنر؟
والا خانواده من خیلی اهل هنر بودن، اهل حالا بگم فرهنگ. بالاخره پدر من یه مهندس مکانیک بود، خودش به دو زبان انگلیسی و فرانسه مسلط بود، در اروپا درس خونده بود. اصرار بر این که ما حتما هر روز بشینیم مثلا دو ساعت با اون زبان کار کنیم، این اصرار رو داشت. البته ما سعی می‌کردیم در بریم از این کار، مثل همه بچه‌ها که از درس خوندن در می‌رن، ولی محدودیتی از بابت این که ما به هر حال توجهی به هنر و این حرفا داشته باشیم نبود. مضافاً که خاله‌ای داشتم که در دانشگاه عضو گروه تئاتر بود، ادبیات می‌خوند خاله من، و این خیلی اون گروه رو مشهورن تو دانشگاه تهران. به هر حال اون تأثیر گذاشت، ولی همین رفت و آمد این هنرمندان تو محیط خانواده به هر حال منم علاقمند کرد به هنر تئاتر. این بود که من علاقمند شدم، رفتم دانشگاه تئاتر کنکور دادم.
دو قلوها معمولا مسیرشون تو زندگی خیلی مشترکه. شما وقتی وارد عرصه هنر و تئاتر شدی چی؟ مسیرتون از خواهرتون جدا شد؟
نه، چون همون موقع خواهر من وقتی دیپلمشو گرفت رفت به فرانسه، دانشگاه ونسن فرانسه درس موسیقی خوند، الانم دکترای موسیقی گرفته، استاد دانشگاه. نه، اونم به هنر علاقه من بود. تو خانواده ما این زیاد بوده، خواهرم طراح لباس، برادرم کارگردان تلویزیون بوده سالها در تلویزیون بلژیک، و چیز غیرعادی تو خانواده ما نبوده که به طرف مثلا هنر جذب بشیم و علاقه من بشیم. مضافاً که خیلی توی دبیرستان من خیلی اهل این بودم که زیاد کتابای خارج از درس بخونم، با یکی دوتا هم کلاسی مثل خودم برای بچه ها تئاتر درست کنیم بذاریم، از این کارا خیلی میکردیم تو دبیرستان. خب اینا بالاخره جذب میکنه آدم رو به چیزی.
خودتون هم بازی میکردی توی اون تئاتر؟
خودم هم بازی میکردم
بهترین نقشی که بازی کردید و دوست داشتی چه نقشی بوده؟
حالا نقش فرهاد بود در شیرین و فرهاد درست کردیم. فرهاد من که کوه میکنه و اینا برای من
قسمت سختش رو داده بودین به خودتون.
اونا به من دادن، همیشه من کارگردان نبودم، نه از معلم‌ها کمک میگرفتیم همیشه. حالا من فکرم هیچ کس نیست که اهل رویا نباشه، ولی به هر حال رویای من همین تئاتر بود، همین بازی کردن و همینطور یک کمی پیشرفت تو این کار. البته تو تئاتر خیلی جلو نرفتم، بعد از اینکه در حتی مدتی که در دانشگاه کار میکردم چند بار به صحنه رفتم بازی کردم، بعدش هم همینطور، ولی بالاخره در یک تاریخی این کارا رو گذاشتم کنار، رفتم به سراغ روزنامه نگاری که تا آخرم تو همین کار موندم. و خب اینم برای من بنزه تا جذاب بود، روزنامه نگاری هیجانش خیلی زیاده و وسعت دید میخواد خیلی که همه چیز رو آدم درست ببینه. بله رفتم روزنامه نگاری کردم، به هر حال سالها سردبیر مجله های تخصصی تئاتر بودم. بعدش هم که انقلاب شد و ما در اداره تئاتر فصلنامه تئاتر رو در می آوردیم تا سال 66 که من اون موقع دیگه کارمند دولت شده بودم، در تالار وحدت کار میکردم توی مرکز هنرهای نمایشی به عنوان کارشناس. قبل از بازنشسته شدنم همکاریم با دفتر پژوهش‌های فرهنگی شروع شد. در اونجا طرحی دادم، از من خواستن، گفتن طرحی راجع به تهران بده. این طرح بسیار بسیار سخت و مفصلی بوده و هست که راجع به زندگی فرهنگی مردم تهرانه، یعنی وقایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مردم شناسی و هر چیزی که در جامعه تهران اتفاق افتاده چه اثراتی رو رفتار مردم داشته، مردم چطوری تغییر کردن، چطور غذا خوردنشون عوض شد، چطور لباس پوشیدنشون عوض شد، طرز فکرشون، راه رفتنشون، همه این حرفا، که این برای انتشار حداقل 20 کتاب این رو ما پیش بینی کردیم، البته با همکاری همسرم آقای جلال ستاری و دوستان دیگری. اینو ما شروع کردیم با دفتر پژوهش، ادامه داره، تا حالا 4-5 تا کتابش در آمده. چون کار سختی است در واقع، همیشه میگفتم این الگو نداره، باید ما کشف کنیم که با چه متدی کار کنیم و از چه جهتی نگاه کنیم. به هر حال نتیجه چندین کتابی است که همش هم به نظرم موفق بوده و همکاریم رو همچنان ادامه دادم، ادامه داره با دفتر پژوهش، کار من ادامه داره با بخش کانون نمایش‌های سنتی در تالار وحدت که آقای فتری بیگی و ناصر بخت و دوستان دیگه اونجا هستن. با اونام در واقع این همکاری تداوم داشته تا به حال. هنوز هم اگر کاری باشه، مثلا جشنواره نمایش‌های سنتی یا قرار باشه کتابی در بیاریم، قرار باشه نشریه چاپ بشه، با هم سعی میکنیم مشورت کنیم، همکاری کنیم. این همکاری هم هنوز ادامه داره.
استاد تقیان، چی شد که به تئاتر سنتی، آینی، حماسی علاقه من شدید و تو این حوزه کار کردید؟
خب تئاتر سنتی ما که به نظرم سه بخشش خیلی مهمه، یکی بخش تعزیه است، یکی بخش تخت حوزی و یکی 4 تا در واقع نقالی و عروسکی، در واقع خیمه شب بازی، اینها بخش های مهمشه. به دلایل بسیار متوجه شدم که هر این 4 بخش در واقع نوعی از نمایش است که در جاهای دیگه دنیا نیست، یک جوری یکتا هستن هر کدومشون. خب این برای من خیلی جالب بود، تزیه رو از دید تئاتری اگر نگاه بکنیم، یک تئاتر بسیار قوی و دراماتیکه. اون چه که خلق شده توسط ایرانی ها واقعا شگفت انگیزه که چطوری همچین چیزی اینها خلق کردن. در مورد تخت حوزی همینطوره، ما نمایش های فل بداهه در جهان داریم که بداهه سازی میکنن، در اروپا هست، در آسیا هست، ولی نوعی که ما با سیاه بازی کار میکنیم باز متفاوته، خیلی فرق داره با اونچه که مثلا ایتالیایی ها در کمدی دلارته کار میکنن. همینطور شیوه نقالی مخصوص تهران و بعضی شیوه های نقالی مرتبط با شهرستان های ما واقعا تکه. یک نوعی این شیوه نقالی ارائه میشه که در هیچ جای دیگه شما داستانگویی رو اینطوری نمیبینی. ما حتی چند سال پیش یک توی فستیوال نمایش‌های سنتی از بعضی از قصه گویان اروپایی و فرنگی هم دعوت کردیم و آسیایی که بیان و شیوه قصه گوییشون ارائه کنن. واقعا خیلی متفاوت بود با نقالی هایی که ما در ایران داریم، چون خب قصه گویی میدونین پایه تمام فرهنگ هاست دیگه، از اول با قصه گویی همه چیز شروع میشه. و همینطور خیمه شب بازی ما که من فکر میکنم بی نظیره، واقعا هیچ نوع عروسک بازی شما در جهان پیدا نمیکنید که یک عروسک با دوتا نخ حرکت کنه، یه چیز شگفت انگیزیه. و اصلا خودمون خیمه و عروسک گردان، و بعدم فقط عروسک نیست، اگر مرشد و نوازنده ها نباشن این نمایش وجود نداره، بنابراین یک تلفیق است از عروسک و انسان. خیلی من رو این مطالعه کردم، بسیار چیز جالبیه. اینی که خب خیلی برای من جذابتر از مثلا تئاتر اروپایی است که اونم البته جذابیت خودشو داره، خیلی هم برجسته و خیلی هم بی‌نظیره، ولی نمایش سنتی ما واقعا احتیاج به حفاظت داره به خاطر همین یکتا بودنش، برای اینکه نظیر در جای دیگه نداره و میتونه به عنوان یک نشانه ای از غنای فرهنگ ایران همیشه معرفی بشه. علتش این بوده که من به اینها جذب شدم.
خانم طبیعان، خودتونم اشاره کردید که انسانی نیست که خیال کردن رو دوست نداشته باشه. به نظرتون چرا اینطوره؟ چرا انسان خیال کردن رو دوست داره؟
حالا خیال کردن و خیال پردازی من فکر میکنم در نهاد هر انسانی هست اصلا. یک چیز غریزیه، یک چیز اکتسابی نیست که کسی مثلا بهش بگن حالا برو خیال پردازی کن یا یادش بدن این کارش چطوری بکنی. این در نهاد همه هست و همین که در نهاد همه هست طبیعی مثل یک غریزه. به هر حال شما وقتی مثلا فرض کنید به آسمان نگاه میکنید و ستاره ها رو میبینید، غیر ممکنه که تصوراتی در ذهنتون نیاد، یک نوع پروازی به طرف یک ستاره و یک آسمانی نکنید، این غیر ممکنه. حالا هر چیز دیگری در زندگی هم میتونه این خیال پردازی رو تقویت کنه یا حتی متوقف کنه. هر اتفاقی در زندگی، هر شرایطی که آدم توش قرار میگیره میتونه تأثیر بذاره رو این خیال پردازی. طبعا شما نگاه کنید به نویسنده های بزرگ که اینها چطوری خیال پردازی کردن، شرایط اجتماعیشون چی بوده، چه روابطی داشتن در اون شرایط اجتماعی. و خب البته اونها آدم های فرهیخته بودن، مطالعه زیاد کرده بودن، میتونستن به این خیال پردازی پرورش بدن و ازش یک شاهکار هنری هم بیافرینم. ولی من فکر میکنم این در نهاد همه هست، چیزی نیست که خاص کسی باشه و هر موردی برای هر کسی میتونه کمک کنه به این خیال پردازی. نمونه هاش خیلی زیاده.
همون ابتدای صحبت هامون من اشاره کردم به دکوراسیون و حالا یادگاری هایی که اینجا هست
و وسایلی که هست. یکی از چیزایی که الان برای من جالب توجه میکنه تابلویی که دقیقا الان کنار ما قرار گرفته و یک عکس هست که کل سطح عکس رو من توضیح اگر بخوام بدم برای شنوندگان پر از حباب های ریزه و اون قرمزی که کل کار داره زیرش زیر این حالا حباب ها و کفای سفید دیده میشه، وقتی توجه میکنیم متوجه میشیم که ماهی گلی خودمونه، ماهی قرمزاست که یک حجم خیلی زیادی از ماهیه. یه توضیح میدید که این عکس کار کیه؟
بله، خانم فتانه دادخواه، دوست بسیار خوب من و عکاس بسیار خوب، چندین کار خیلی عالی ازش دارم، یکیش همینه. خانم دادخواه حسن کارش اینه که چیزی رو نمیسازه ازش عکس بگیره، از خود طبیعت عکس میگیره و این خود طبیعته. یعنی وقتی شما میرید ماهی قرمز بخرید، ظرف ماهی همین منظره رو داره، اون از بالا عکس گرفته و من همیشه میگم این ماهی سفره هفت‌سین منه و واقعا چیزای بی نظیری در آورده که یکی از کاراش همینه. یک سری از این عکس ها داره روی ماهی که یکی از جالباش همین تابلویست که شما میبینید. کنارش تابلوی دیگریست از فولون، نقاش بسیار شهیر بلژیکی، که این تابلوی اصله و وزیر فرهنگ بلژیک این رو به همسر من هدیه کرده. خیلی به نظرم زیباست.
یک آدمی که نشسته روی یه فضای تپه مانند که البته رنگای زرد و اکر و قهوه‌ایه و این آدم حالتی که پاهاش رو دراز کرده، پاهاش قسمت بندی، انگار تبدیل به سنگ شده. قطعه نظرتون انسان چرا خلق کردن رو دوست داره؟
خلق کردن مسئله دوست داشتن نیست، مسئله اینه که مسئله توانایی آدم در این که اون چرا که خیال پردازی میکنه به واقعیت تبدیل کنه. این نیست که بگه یه نفر من خیلی دوست دارم یه چیزی خلق کنم و بتونه. این استعداد در همه کس نیست، در بعضی ها هست، مثل همین فلان. هر کسی نمیتونه چنین چیزی خلق کنه. من فکر میکنم اگر همتای او رو بخوام بهش فکر کنم کامیزه دارم بخشه، که واقعا نمیتونه خلق نکنه اصلا، از صبح تا شب همینطور این دست کار میکنه و چیز نوعی به وجود میاره. آفرینش اصولا در کار هنری استعداد خاص میخواد، دید خاص میخواد، مطالعه خاص میخواد، در همه کس پیدا نمیشه. این خلق کردن به این دلیل که اصلا مهمه، وگرنه اگه همه میتونستن اراده کنن برن یه چیزی خلق کنن که کاری نداشت. این مهمه که اون شخص هم استعدادش رو داشته باشه، هم دیدش رو و هم توانایش رو. بعضیا میتونن، بعضیا نمیتونن.
عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من رو با استاد لاله تقیان شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
وقتی جدا نمی‌شود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من نوبت انتظار خاطر تو به خون من رغبت اگر چنین کند هم به مراد دل رسد خاطر بدسگار برگذریم و ننگریم نگر که بگذرم فقر منو فقر منو غنای تو جور تو احتمال من وح که جدا نمی شود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من ای که شمشیر جفا بر سر ما آخده ای ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای تا چه کاری ز کمند سر زلفت نجهد ز ابروان و مژگان تیر و کمان ساخته ای ما و خورشید و پری و آدمی در نظرم همه ای چند که سر بر همه افراخته ای با همه جلوه طاووس و خرامیدن کب ای بان از که بیم تر از فاخته ای بیم مات از در این بازی بیهود من چه کنم دست تو بردی که دغل باخته ای چه کنم دست تو بردی که